محترم و توامن، هزار ماشاءالله توامن واقعا. و به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم صحبت ها مفید باشه، قابل استفاده باشه که وقتشون تلف نشه انشالله
که همیشه مفیده. من سال هاست که شما رو میشناسم، شما عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستید، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و همیشه توصیه های خوبی دارید. خب آقای دکتر، خوردن نوشابه، نمیگیم نخوردن، خوردن نوشابه و پوکی استخوان چه کنیم باهاش؟ دوستی نوشتن که به نظرم برای کودکان مشکلی نداره خوردن نوشابه، حالا وقتی به سن بلوغ رسیدن ترکشون میدیم. این باور درستیه؟
همون ها کنید، ذائقه کودکان ما در دوران پیش دبستانی شکل میگیره.
بله.
برای همینه که تو مرکز بهداشت که وقتی تشریف میبرید بچه رو میبرید، بهتون میگه خانم لطفاً به غذای بچه نمک نزن، لطفاً غذای بچه رو، این جمله کتاب ماست، میگه غذای بچه رو نچشین. مادر میگه غذای بچه رو میچشه، میگه این که نمک بی نمکه، این که شیرینی نداره، به ذائقه خودش نمک و شیرینی رو به غذا اضافه کنه و مغز بچه رو، سیستم دوپامین مغز بچه رو آشنا میکنه به نمک و شکر. حالا داستان تحریک دوپامین با نمک و شکر عین نیکوتین سیگار و مورفین مواد مخدره. شما یک بار در دوران کودک اینو تجربه کنی خوشت میاد دیگه، اینکه چقدر طعم خوشایندیه و بعدها برای هر نوع رفع خستگی و حس خوب داشتن میای پناهره. حالا مشکل ما کجاست؟ ما از نظر فرهنگی چون که ادویجات رو نمیشناسیم و بد میدونیم، خیلی با ادویجات عیاق نیستیم مثل هند و پاکستانیان، غذامون خیلی شور میکنیم. قالب غذایی مثلا پنیر تبریزی شوره، کباب کوبیده های ما شوره. حالا این شوری چیکار میکنه؟ چه بلایی سر ما میره؟ شما هر وقت یاد باشه، هر وقت غذای شور خوردید مغزت میگه برو شیرینی بخور. شما تو مهمونی یه مشت آجیل شور که میخوری،
دقیقاً
شما یه مشت آجیل شور میخوری، ناخواسته حواس یه چای قند رو داری.
بله.
شما نون پنیر تبریزی که میخورید صبح، میگه ای چقدر میچسه. شما کسی با نیم رو چای نمیخوره، ولی نون پنیر چای شیرین اصلا میطلبه.
بله.
شما سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا میخورید، کباب کوبیده میطلبه. اما ببینم شما وقتی قیمه و قرمه میخورید، ایرانیه، توش لیمو عمانی داره، نمک نداره، همش نوشابه میکنید؟
نه.
پس یادتون باشه اون چیزی که بارو وسوسه شیرینی ها از جمله نوشابه میکنه این نمک بی اندازه و نابجاست که ما از دوران کودکی باهاش آشنا شدیم.
درسته.
و به غذاهامون و غذاهای ما، حالا بخواد نون باشه، نون ما، ناکم نمیگم پیتزا، نون ما که غذاست دیگه، باید غذای یومیه‌مون باشه.
بله.
شوره نمک پنیر ما شوره
نمک. دقیقاً. البته آقای دکتر این وسط استثناءاتی هم وجود داره ها، مثلا صدا بردارمون میگه که من با قیمه و قرمه دوست دارم که نوشابه استفاده کنم، البته ما بعد میریم بیرون بهش تذکر میدیم.
نه مطمئن باش مثلا سالادی خورده که شور بوده، یا مثلا که دسری کنار غذاش خورده، یعنی ایشون دریافت نمک وقتی میره بالا مثل آتش به آبه.
بله.
تو وقتی غذای شور میخوری میل به مایعات و نمک ناخواسته میره. حالا اگه هم نخورید دچار حالتهای پرخاشگری و بی‌حوصلگی میشید، آستانه تحمل
زود پایین میاد.
بله. پرخاشگری میشه.
درسته. آقای دکتر، دوستی نوشتن که من خانم بارداری هستم، 4 ماهمه و ویارم متاسفانه به خوردن نوشابه، چه باید بکنم؟
نکنید هر چیز بد رو آموزش میدین به اینکه آهسته بخورید. شما اگه چای رو آهسته بخورید با یه تیکه قند میخورید، اما اگه مثل من تون تون بخورید با 6 تا قند میخورید.
آره درسته.
درچه رژیم درست برای چیزهای بد، مثلا پفک، مثل چیپس، میگه آقا مشت نخور، دونه بخور، تیکه تیکه بخور.
بعد پیام ارضا شدن به مغز میره که بس. بله. دیگه کافیه،
مغز میگه دریافت شد. حالا آه. چه شما یه مشت بخوری چه یه دونه. و لازمه تغییرهای رفتارهای تغذیه‌ای هوش عقبایی آقایت علیش بشه، بگی من زن باردار اگه الان غذای شور بخورم بچم مستعد فشار خون میشه، پس من سعی میکنم غذاهای با نمک متعادل بخورم. میگم نگفتن لازمش یک هوش عقباییه. من الان درس میخونم که فردا نمرم بهتر بشه، نمره بهتری بیارم تا کار بهتری پیدا کنم. این همش هوش عاقبت
اندیشیه. بله. آقای دکتر، خانم محمدی از کرج گفتن که این نوشابه های بدون قند رو از آقای دکتر رضایی بپرسید، واقعیه؟ یعنی بله. ما میتونیم اگر هوس کردیم از اون نوشابه ها استفاده کنیم، ضرر کمتری داره؟
ضررش کمتره، ولی ذائقه شما رو به سمت شیرینی نگه می‌داره. آدم عاقل باید بیاد غذاهاشو نمکشو به مرور زمان آهسته بیاره پایین، ذائقهشو به شیرینی کم کنه. معنی شما ذائقتون به شیرینی ها میمونه و یادتون باشه. حالا اگر خواستیم شیرین کننده رو استفاده کنیم، حتما برچسب لیبلشو بخونیم دو تا شیرین کننده باشه، چون خود شیرین کننده هم به دوز مسمومیت میرسه، سمی میرسه. اگر ماده غذایی داشته باشه، مثلا نوشابه هست، شیرینی هست، که از دو تا شیرین کننده استفاده کنه، ارجح به نوشابه که فقط و فقط از یک شیرین کننده باشه، چرا که ما به دوز سمی نمیرسیم. اینم یک پیام تغذیه
محبت. آقای عبداللهی از تبریز هم نوشتن که من دیابتی هستم و متاسفانه خیلی تمایل به خوردن نوشابه دارم، راهکاری وجود داره؟ فعلا من نمیتونم ترکش کنم. این رو هم نوشتن.
همون دیدن که یکی این که ما بیم ظرفاشو کوچیک کوچیک کنیم و نوشابه رو آهسته بخوریم، از اون برم نمک غذامون رو کم کنیم، غذامون رو با سیر و پیاز و لیمو ترش و نارنج و ادویه خوشمزه کنیم که توش نمک کمتری باشه. موادی مثل ترخون، مرزه، وقتی به غذا میزنید نیاز به میل به نمک رو خیلی کم میکنه. مثل جانشین یا مثلا ادویه‌جات، هندیا از این ترفند استفاده میکنن، به غذاشون ادویه میزنن تندش میکنن که دیگه نیاز به طعم‌دار شدن با نمک نباشه.
خانم پروین از اهواز هم یه سوال پرسیدن که نمیدونم حالا به ما مرتبط میشه یا نه. گفتن که من پام یخ میکنه و حالت سوزن سوزن داره، آیا به تغذیه من مرتبطه؟
نگاه کنین، اگر سرد میشه اندامهای انتهایی، بله، اولین شک توی خانوم ها فقر آهن و فقر یوده، بله، یعنی کمکاری توی و کمخونی و فقر آهن یکی از چیزاش اختلالات در تنظیم دمای بدنه. دانش معمولا چون که با یه خانم ایرانی با این وضعیت غذا که دارن، ماهی نمیخورن، اونو نمیخوان، غذاشون متنوع نیست، احتمال اینکه کمبود آهن و کمبود یود داشته باشه هست، بعد بررسی دیگه هم حتما بشه.
یه جمله معروف شما دارین آقای دکتر رضایی، تعادل و تنوع.
من حرف اول آخرم تنوع میگم، هر گلی یه بو داره، هر غذا یه خاصیت. اما من ایرانی مشال انقدر برنج میخورم که سال به سال جو نمیخورم، انقدر مرغ میخورم سال به سال ماهی نمیخورم. اصل تغذیه همون یک کلمه تنوع.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر منصور رضایی، استاد محترم دانشگاه، که درباره نوشابه و پوکی استخوان هم با ما صحبت کردید و اینکه واقعا باید آهسته، همونطور که شما تلفظ کردید، من میخوام تلفظ کنم، غذاها رو، غذاهای بد رو از رژیم غذاییمون حذف کنیم و غذاهای خوب رو جایگزین کنیم.
در ضمن میگم اونا کنید، خواهش نکنید پوکی استخوان فقط نوشابه نیست، استراب، استرس، بی تحرکی،
بله، بله،
شاقی،
بله،
گوشت قرمز، همه عوامل دیگه هست. یه گوشه کار نوشابه است.
خب ما حالا فعلا با این گوشه کار کارو ببندیم تا برسیم به قسمت های دیگر. بله. متشکرم آقای دکتر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا. دوستان برای اون پیامک فرستادن، گفتن که چه خبر جالبی خوندی آدابی که خروس ها خود را در آینه تشخیص میدهن، توضیحات بیشتری میتونی بدی؟ بله چرا که نه. دکتر تیمن و همکارانش در دانشگاه بن به دنبال تطبیق آزمایش آینه با رفتار ماکیان به خصوص خروس ها به این نتیجه رسیدن که خروس ها به هنگام مشاهده شکارچیانی مثل پرندگان شکاری یا روباه اعلام خطر میکنن تا از جوجه های خودشون در برابر اون آسیب محافظت کنن. محققان آزمایش منحصر به فردی ابدا کردن تا ببینن خروس ها در مواجهه با یک تهدید بالقوه چطور به تصویر خودشون در آینه واکنش نشون میدن. در این مطالعه محققان فضایی ایجاد کردن که توسط یک حصار تقسیم شده بود که یک طرف اون تصویر یک پرنده شکاری روی سقف بود که 58 تا خروس در این مجموعه آزمایش شدن و آزمایش رو 3 بار با هر خروس تکرار کردن. نتایج قابل توجه بود. وقتی جوجه های دیگه در طرف مقابل حصار حضور داشتن، خروس‌ها به طور مداوم هشدار خطر رو صادر می‌کردن، اما اعلام خطر اونها زمانی که تنها بودند به میزان قابل توجهی از 77 مورد به 17 مورد کاهش پیدا کرده بود. همیشه میگیم که اهدای خون اهدای زندگی است و میدونیم که خیلی از مخاطبان محترممون جز اهدا کنندگان مستمر خون هستن. اهمیت اهدای خون در فصول سرد، بیشتر میشه. در این زمینه با آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، میخوایم صحبت کنیم. آقای دکتر حاجی بیگی، خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض ارادت استاد، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز و همه اهدا کنندگان خون در سراسر کشور. من خدا قوت عرض میکنم به همه زحمت کشان عرصه سلامت در سراسر کشور عزیزمون ایران.
و ما هم خدا قوت میگیم به شما در سازمان انتقال خون ایران که یکی از مهمترین سازمانهای سلامت محور در کشورمونه. آقای دکتر حاجی بگی، اهمیت اهدای خون در فصل سرما موضوع گفتگوی ماست.
خب همه سال با فرارسیدن فصل سرما و آغاز نزولات جوی و کاهش طول روز، میزان مراجعه مردم جهت اهدای خون کم میشه و مستحضری از طرف دیگه با گسترش مراکز خون آنکولوژی در کشور، میزان مصرف خون فرآورده بسیار افزایش پیدا کرده، به طوری که در سال حدود 3,700,000 واحد خون فرآورده نظیر پلاکت، پلاسما، گلبول قرمز فشرده شده و خون کامل از طرف انتقال خون به مراکز درمانی و بیمارستانی سراسر کشور توزیع میشه و همه میدونن که به خاطر وجود عزیزان تالاسمی 25% خون اهدایی در سراسر کشورمون به مصرف بیماران خاص و عزیزان تالاسمی میرسه و به همین خاطر در استانهای شمالی کشورمون مثل گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی و همچنین استانهای جنوبی کشورمون مثل هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان میزان مصرف خون بالاتر از استانهای دیگه هستش. و البته خب سالهاست که ما در سازمان انتقال خون ایران با فعالسازی شبکه ملی خونرسانی کشور نگذاشتیمش استانی با کمبود خون و فراورده مواجه بشه. میدونید که به هر حال همکاران عزیز من در سازمان با مسئولیت سنگینی مواجه هستند در قبال سلامت خون و در قبال تأمین خون و فراورده و با همکاری مردم عزیزمون و اهدا کنندگان خون در سراسر کشور. انشاءالله نخواهم گذاشت که هیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تأمین خون و فراورده رو داشته باشه.
آقای دکتر حاجی بگی، از این فرصت استفاده کنین، از طریق رسانه ملی بگین که سازمان انتقال خون در این فصل، یعنی شروع فصل سرما، با کدومی که از گروه های خونی، با کمبود کدومی که از گروه های خونی مواجهه؟
خب میدونید که در کشور ما 90% مردم عزیزمون داره گروه خونی مثبتن و فقط 10% مردم گروه خونی منفی. خب عزیزانی که دارای گروه خونی منفی هستن باید اقبال بیشتری رو جهت اهدای خون داشته باشن و بیشتر مراجعه کنن جهت
اهدای خون. از هر کدوم از گروه های خونی A, B, A, B, O فرق
نمی کنه. O منفی 3-4% مردم هستن، A منفی 3%، B منفی 2% و A منفی به عنوان نادرترین گروه خونی 1%.
1%. بسیار خوب. حتما دوستانمون مراجعه میکنن. این توضیح رو هم بفرمایید که افراد دچار ضعف و کم خونی و به هر حال مشکلات دیگه نمیشن، چون این باور غلط وجود داره که ما اگه بریم خون بدیم حالا فصل سرماست بیشتر مریض میشیم.
نه، به این شکل نیستش. عزیزانی که مراجعه میکنن تحت مشاوره قرار میگیرن، معاینه پزشکی میشن و اگر استانداردهای اهدای خون رو داشته باشن میتونن خون خودشون رو اهدا بکنن. بعد وزنشون بالای 50 کیلوگرم باشه.
سنشون هم میگین؟
بله، سن اهدا کنندگان خون در کشور ما 18 سال هست. عزیزان تا پایان 60 سالگی میتونن خون اهدا بکنن. عزیزانی که اهدا کننده مستمر خون هستن، یعنی سالانه دو بار موفق به اهدای خون شدن، میتونن تا سن 65 سالگی هم به اهدای خون ادامه بدن.
بسیار عالی. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر حاجی بگی و از زحمات شما و همکارانتونم در این سازمان متشکریم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
درباره اهدای خون در فصل سرما با سخنگوی سازمان انتقال خون ایران آقای دکتر بشیر حاجی بیگی صحبت کردیم. روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
We'll be right back.
یک خبر دیگه، یک محقق ایرانی در رشته فیزیک موفق به تولید دانش فنی و نمونه آزمایشگاهی سوئیچ‌های تمام نوری فوق سری شده. سوئیچ تمام نوری بر مبنای سامانه جفت شده تشدیدی اتمی پلاسمونیکی. رنجبران که مدرک کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خودش رو در رشته فوتونیک فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده، درباره طرح خودش گفته سوئیچ‌های تمام نوری فوق سری توجه بسیاری از محققان رو در کاربردهایی مثل شبکه‌های ارتباطی بلند برد به خودش جلب کرده. در یک سوئیچ تمام نوری، باریکه نور ورودی توسط حضور یا عدم با حضور باریکه نور دیگر طی فرایند برهمکنش نور نور در یک ماده غیر خطی جذب یا دچار انحراف میشه. در بسیاری از این سوئیچ‌ها از بخار فلزات قلیایی بهره گرفته میشه. با توجه به اینکه برهمکنش نوری غیر خطی در این مواد بسیار کوچک هست، برای دستیابی به چنین سوئیچ‌هایی نیاز به استفاده از روشی برای تقویت این فراینده. از جمله این روش‌ها، روش‌های مختلف تداخل کوانتومی، استفاده از شدت بالای پرتو لیزر و همچنین تقویت کننده‌ها هست که توان مصرفی سامانه و به تبع هزینه ساخت رو افزایش میده. بنابراین به روش نیاز بوده که با افزایش برهمکنش نور ماده نیاز به توان مصرف بالا از بین بره. شما که شنونده هر روز برنامه روزانه هستید، حتما به خاطر دارید که دیروز چند پیامک راجع به طرح جوانی جمعیت خدمتون خوندم که چند نفر با دلخوری و ناامیدانه گفته بودن که این طرح پیگیری نشده و چندان فایده‌ای هم نداره. در جواب این دوستان میخوام بگم که رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت به تشریح حمایت‌های ویژه قانونی جوانی جمعیت از مادران شاغل دانشجو پرداخته. جباری گفته مادران دانشجوی شاغل که باردار هستند یا فرزند زیر 2 سال دارند، برای استفاده از مرخصی و کاهش شبکاری از حمایت‌های ویژه قانون جوانی جمعیت برخوردار میشن. در راستای اجرای ماده 26 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران شاغل حوزه پزشکی میتونن مرخصی و کاهش شبکاری رو استفاده بکنن. جباری با اشاره به رفع ابهامات ماده 26 قانون جوانی جمعیت گفته ماده 26 قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مجلس برای دانشجویان مهم ابهاماتی داشته که موافقت با دورکاری، مرخصی تحصیلی، مهمانی در دانشگاه همسط یا پایین‌تر و آموزش مجازی و غیر حضوری و کاهش نوبت کاری جز این مزایاست. تمام دانشجویان، اعم از دانشجویان دستیاری و PhD، میتونن از اون بهره مند بشن. در سرفصل خبرها خدمتون عرض کردم که راجع به برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی و استکبار ستیزی هم می‌خوایم صحبت کنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصطفی سرایی، مسئول بسیج دانش آموزی آذربایجان شرقی. اما متاسفانه حدود 25 دقیقه است که همکارانم در اتاق فرمان در حال تلاش هستن و این ارتباط برقرار نمیشه. احتمالاً جناب آقای سرایی در مراسم هستن. این جمله رو بگم خدمتون که شعار هفته بسیج دانش آموزی امسال نظم نو، جهانی نو با نسل آرمانی بود و از برنامه‌های مهم هفته بسیج دانش آموزی هم اعزام راهیان نور و یادمان دوران دفاع مقدس، حمایت از مردم و کودکان غزه و فلسطین و پویش جهانی فریاد عروسک هاست به بهانه کشتار کودکان در غزه و پویش ملی حقوق منهای بشر مساویس با آمریکا که پویشی است برای نسل جوان و برای ارائه کردن جنایات رژیم صهیونیستی به مردم جهان که کودک کشی رو متاسفانه در دستور کار خودش قرار داده. خیلی ممنونم از اینکه به برنامه روزانه امروز هم توجه کردید. متاسفانه در ارتباط با این خبر امکان تلفنی برقرار نیست.
آنچه گذشت.
در برنامه امروز روزانه در هشتمین صبح آبان ماه درباره امکان موقعیت یابی جراحات و تومورهای مغزی با سامانه ناوبری جراحی ایران صحبت کردیم. به کارگیری این فناوری میتونه امکان موقعیت یابی فرایند جراحی رو در سینوس، جمجمه و جراحی ستون فقرات با دقت بیشتری امکان پذیر بکنه و این سامانه شبیه جی پی اس موبایل یا خودرو هست و در هر لحظه میتونه موقعیت رو در تصاویر سی تی اسکن یا ام آر آی به جراح نشون بده. در گفتگوی دیگر راجع به خوردن نوشابه و پوکی استخوان سوالاتی مطرح شد به صورت پرسش و پاسخ که کودکان، زنان باردار و دیابتی ها باید از خوردن نوشابه، نمک و چربی ها پرهیز بکنند و نوشابه های بدون قند هم سرپوشی بر خوردن نوشابه بدون دلیل و بی‌رویه نخواهد بود. درباره اهمیت اهدای خون در ابتدای فصل سرما با دکتر بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون صحبت کردیم و نیاز مبرم این سازمان به گروه‌های خونی منفی از جمله اوی منفی و آب منفی که جزء نادرترین گروه‌های خونی هستند. در همایش ملی پدافند غیر عامل و روز ملی پدافند غیر عامل هم با سردار محمد علی قومی معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیر عامل صحبت کردیم. چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی نظام بررسی شد و اینکه گستره پدافند غیر عامل با رویکرد تهدیدمحور میتونه به پدافند سایبری، پدافند الکترونیک، پدافند فرهنگی، پدافند مردم محور، پدافند اقتصادی و پدافند شیمیایی تقسیم بندی بشه. درباره برنامه‌های هفته بسیج هم من اطلاعات جزئی به شما دادم، اما متاسفانه امکان برقراری ارتباط با آقای مصطفی سرایی امکان پذیر نشد. برنامه روزانه امروز هم از شبکه رادیویی گفتگو و گروه دانش و اقتصاد به پایان رسید. تا فردا و سلامی دوباره، روز خوش. شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و برنامه بعدی رو که یک میان برنامه کوتاه هست با عنوان در جریان باشید تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشین،
در جریان باشین،
در جریان باشین که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که ما باید برای استفاده از رسانه و آنچه که از این دریای متنوع و متعدد و متکثر رسانه ای انتخاب بکنیم یک سری شاخص ها داشته باشیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
رسانه چگونه ویژگی هایی داشته باشد که من به عنوان مخاطب اون رو انتخاب بکنم و انتخاب من انتخابی باشه که بتونه فرایند فکری من رو هم وضعیت بهتر و سالمتری رو برش رقم بزنه. نکته اول این هستش که این شاخص هایی که داریم ازش صحبت بکنیم حکم قطب نما رو داره برای اینکه ما مسیرمون رو، مسیر درست و دقیقمون رو برای رسیدن به اون هدف که پیدا کردن محتوای خوب و حتی پیدا کردن رسانه خوب هست پیدا بکنیم. نزاع امروز رسانه ها بر سر تصاحب نظام ادراک و فکر من و شما هست. ذهن من و شما برای رسانه امروز یک کالای ارزشمند هست و تمام درگیری که رسانه ها با هم دیگه دارن و رقابتی که با هم دارن اینه که چگونه ذهن من و فکر من و شما رو به تصاحب خودشون در بیارن و محل توجه ما رو به سمت خود شون جذب بکنن. اولین نکته و شاخصی که ما باید در رسانه مورد توجه قرار بدیم در انتخاب رسانه و محتوای رسانه اصل وفاداری و تعهد اون رسانه به بهداشت روانی من و شما هست. خیلی از مواقع ما میبینیم که رسانه ها مسئله سازی های کاذب و فریبنده ای رو انجام میدن و القای یک ضرورت ساخته شده دارن برای فکر من و شما و این مدل کنشگری و فهم ما از مسائل رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما باید بریم به سمت رسانه ای که نظام مسائل رو به خوبی درک کرده و چگونگی طرح اون و مطالبه گری پیرو اون نظام مسائل رو بهش توجه میکنه. نکته دیگه این هستش که باید به سمت رسانه‌ای بریم که شاخص‌های درست و غیرقابل انکاری رو در مواجهه با پیام‌ها داشته باشه، از کلی‌گویی پرهیز بکنه. اون چیزی که میتونه باعث سردرگمی من و شما با عنوان مخاطب بشه اینه که یکی از شاخص‌ها اینه که رسانه‌ای که کلی‌گویی می‌کنه واقع نمایی‌های در واقع فریبکارانه‌ای داره و سعی می‌کنه که ذهن من و شما رو دچار انحراف بکنه. قاعدتاً شاخص‌های انتخابگری رو تحت تأثیر خودش قرار میده و سلامت انتخاب ما رو زیر سوال میبره. این که مداخله‌گری مستقیم ایدئولوژیک رسانه نداره و سعی میکنه که احترام بذاره به نوع و نحوه برداشت من و شما از یک موضوع و اتفاق و سعی میکنه که اطلاع رسانی و آگاه سازی بکنه، تزریق نوع خاصی از نگاه رو نداره و شاخص‌هایی که ارائه میده شاخص‌های راهگشا هستن، شاخص‌های معیوب و الگوهای معیوب نیستن که ذهن من و شما رو به عنوان مخاطب به هم بریزه. هستش که یک تصویر رئال و واقعی از اتفاقات رو برای من و شما به نمایش میذاره تا من بتونم انتخابگری واقعی و درست داشته باشم. بیان هزینه و فایده میکنه برای ما که اگر مدل انتخابگری تو به چه گونه ای باشه شما رو به سمت مسیر انحرافی در فهم محتوا میبره و اگر چگونه انتخابی شما بکنید میرید به سمت اینکه مخاطب هوشمندی باشی که دقیق انتخاب کردی بر اساس شاخص ها و معیارهای درست. بنابراین ما بدون در نظر گرفتن یک سری از شاخص ها که به برخی از اونها اشاره کردم نمیتونیم اساسا بگیم که این محتوا یا این رسانه درست رفتار کرده و تونسته من رو به اون نقطه درستی که به عنوان مخاطب باید در برابر این محتواها و رسانه ها برای خودم در نظر بگیرم من رو به اون نقطه برسونه.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری.